با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 45. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اشعیا 200 سال قبل از آمدن کوروش درباره او نبوت کرده بود و در حقیقت خدا بود که این موضوع را برای او مکاشفه نمود. همچنین اشعیا دوباره بر روی این نکته تاکید کرد که هر نوع بت پرستی تلاشی بیهوده است و خدای زنده و حقیقی یگان خالق تمام جهان می باشد و همه انسان ها بایستی او را بپرستند. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. دوام قوم اسرائیل. در اشعیا فصل 45 آیه 17 می خوانیم: اما اسرائیل هرگز مایوس و شرمسار نخواهد شد، زیرا خداوند نجات جاودانی نصیب او خواهد ساخت. بخش سوم در این فصل از اینجا شروع شده و در ارتباط با دوام و بقای قوم اسرائیل است که خداوند نجات جاودانی را به آنان خواهد داد. خدا این واقعیت را بارها در کلامش تاکید نموده است. کسانی که اعتقاد دارند که کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده است، باید به این قسمت از کلام خدا به دقت توجه کنند. نجات قوم اسرائیل همیشگی و دائمی است. خدا میگوید: بلی ای قوم اسرائیل، داوری خواهید شد، به اسارت بابل در خواهید آمد، ولی به سرزمین خودتان باز خواهید گشت. نافرمانی و عصیان هنوز در قلبتان است، اما من در نهایت شما را نجات خواهم داد. در اشعیا فصل 45 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید و آنها را استوار نموده است. او جهان را بیهوده نیافریده، بلکه برای سکونت و زندگی آن را ساخته است. او می‌فرماید: من خداوند هستم و دیگری نیست. من وعده‌هایم را واضح و روشن اعلام می‌کنم و در نهان سخن نمی‌گویم تا همه مقصود مرا بفهمند. من به اسرائیل گفتم که آنچه را به ایشان وعده داده‌ام بی‌شک به جا خواهم آورد. من که خداوند هستم به راستی و صداقت سخن می‌گویم. در این آیات خدای خالق جهان به طور صریح و آشکار سخن گفته است. اشعیا فصل 45 آیه 20 الی 21 میگوید: ای قوم هایی که از کوروش میگریزید، جمع شده و نزدیک آیید و به سخنان من گوش دهید. چه نادانند آنانی که بت‌های چوبی را با خود هم میکنند و نزد خدایانی که نمیتوانند نجاتشان دهند دعا می کنند. با هم مشورت کنید و اگر می توانید دلیل بیاورید و ثابت کنید که بت پرستی عمل درستی است. غیر از من چه کسی گفت که این چیزها در مورد کوروش عملی خواهد شد؟ غیر از من خدایی نیست. من خدای عادل و نجات دهنده هستم و دیگری نیست. تا حال کدام بت به شما گفته است که این وقایع را خواهد داد؟ آنچه که خدا درباره کوروش نبوت کرده است اتفاق افتاد و به این ترتیب خدا حقانیت سخنان خیش را اثبات نموده است. او دوباره از آنان دعوت می کند که به او ایمان آورند تا نجات یابند. دعوت او از تمام ساکنان زمین هنوز نیز پا بر جاست. در اشعیا فصل 45 آیه 22 می خوانیم: ای تمام ساکنان زمین، نزد من آیید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگری نیست. پیام این آیه باعث شد که چارلز اسپارژان توبه کرده و به خداوند ایمان آورد و بعدها یکی از معروفترین واعظین مسیحی شود. در یک روز زمستانی یک شنبه صبح اسپارژان طبق عادت در مسیر رفتن به کلیسا بود که طوفان شدیدی آغاز شد، به طوری که او نتوانست به آنجا برود. بنابراین در بین راه به کلیسای کوچکی که در نزدیکی خانه او بود رفت. به علت طوفان کشیش آن کلیسا نیز نتوانسته بود به کلیسا بیاید. در نتیجه یکی از مسئولان دیگر آن کلیسا که اسپارژان او را نمی شناخت پیامی کوتاه از کلام خدا در میان گذاشت. این فرد تحصیلات مسیحی نداشت ولی با هدایت خداوند پیامی را از اشعیا فصل 45 آیه 22 بیان کرد که در آن روز طوفانی تحولی عظیم در زندگی اسپارژان ایجاد نمود. او گفت در این آیه خداوند میگوید به من نگاه کنید و نجات خواهید یافت. کمی درباره آیه صحبت کرد و دوباره بر روی این نکته تاکید کرد که هر که به خداوند نگاه کند نجات خواهد یافت. دیگر سخنی برای گفتن نداشت چون تمام آنچه در مورد این آیه را میتوانست بگوید گفته بود. بنابراین با صدای بلند به جمعیت کمی که در آن کلیسای کوچک جمع شده بودند گفت ای تمام ساکنان زمین، به خداوند نگاه کنید تا نجات یابید. و در این لحظه نگاهی به اطراف سالن کلیسا انداخت و در گوشه‌ای مرد جوانی را دید که با چهره‌ای پریشان و افسرده به اون نگاه می‌کرد. این جوان اسپارژان بود. آن مرد تحصیل نکرده و ساده به این جوان باهوش و با استعداد گفت به عیسی مسیح نگاه کن و نجات خواهی یافت. اسپارژان این پیام را شنید و به آن عمل کرد. او به خداوند عیسی مسیح نگاه کرد و نجات یافت. در اشعیا فصل 45 آیه 23 می‌خوانیم به ذات خود قسم خوردم و هرگز از قسم خود بر نمی گردم که هر زانوی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به من سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. در اینجا خدا با شدت تأکید می کند که همه در برابر او به زانو در خواهند آمد. بعضی با اراده و تصمیم خیش خدا را عبادت و پرستش می کنند و بعضی دیگر در روز داوری مجبور می شوند در مقابل خدای زنده و حقیقی زانو بزنند. اشعیا فصل 45 آیه 24 الی 25 می گوید مردم خواهند گفت عدالت و قوت ما از خداوند است و کسی که از من خشمناک بوده شرمنده خواهد شد. من تمام بنی اسرائیل را نجات خواهم داد و آنان مرا ستایش خواهند کرد. روزی همه انسان‌ها چه یهودی و چه غیر یهودی یگان خدای خالق و عادل را ستایش و پرستش خواهند کرد و کسانی که بر علیه خدا فعالیت کرده و نسبت به او خشمناک بودند شرمنده خواهند شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 45 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 46 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 46. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اعلام حکم داوری بر علیه بت‌ها. در این فصل یکی از بهترین طنزها بر علیه بت‌پرستی را می‌بینیم که در کلام خدا یافت می‌شود. با اعلام شکست بت‌های بابل شروع می‌شود. این موضوع به نظر عجیب می‌آید چون در آن زمان هنوز بابل به عنوان یک قدرت جهانی نمایان نشده و دشمن قوم اسرائیل نبود. اما با این وجود بابل سرچشمه و ریشه بت‌پرستی بود و مناسبت دارد که پس از اعلام شکست بت‌های بابل، اشعیای پیامبر به محکوم نمودن انواع بت‌پرستی ادامه داده، در حالی که به قوم اسرائیل هشدار می‌دهد که خدای حقیقی را ترک نکنند. اعلام حکم داوری بر علیه بت ها. در اشعیا فصل 46 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: زمانی مردم بابل بت‌های خود بل و نبو را می‌پرستیدند، اما اینک این دو بت روی گاری گذاشته شده و چارپایان خسته آنها را می‌کشند. خدایان بابل اسیر شده‌اند و به جای دیگری برده می‌شوند. آنها قادر نیستند خود را نجات دهند. بل و نبو خدایان بابل بودند. بل کلمه مختصر شده بعل است و می توان آن را در قسمت ابتدایی کلمه بلزبوب یافت که یکی از نامهای شیطان است. نبو به معنای سخنگو یا پیامبر می باشد. وقتی پولس و برنابا به لستره رفتند، مردم فکر کردند که برنابا بل یا جوپیتر و پولس نبو یا مریخ بود، چون او صحبت می کرد. در پشت بت‌های آن روزگار شیطان پرستی بود که امروز نیز در جوامع گوناگون رواج یافته است. کلام خدا به طور مرتب به ما هشدار می دهد که جنگ ما یک جنگ روحانی است. خدا ناتوانایی و بیهودگی بت‌ها که مانند بار و فشاری در زندگی انسان است را با محبت و قدرت خیش مقایسه می کند. در اشعیا فصل 46 آیه 3 الی 4 می خوانیم: ای بازماندگان بنی اسرائیل، به من گوش دهید. من شما را آفریدم و از بد به تولد تا کنون از شما نگهداری کردم. من خدای شما هستم و تا وقتی پیر شوید و موهایتان سفید شود از شما مراقبت خواهم کرد. من شما را آفریدم و از شما نگهداری خواهم نمود. شما را با خود خواهم برد و نجات دهنده شما خواهم بود. خدا میگوید: ای اسرائیل، من شما را در آغوش خیش حمل کردم، مانند زنی که نوزادی را در رحم خود حمل می کند. خدا از متعلقان به خیش نگهداری و محافظت می کند. در این آیات می توانیم به تفاوت واقعی میان آنچه حقیقت و راست است با هرچه خطا و دروغ می باشد پی ببریم. خدا نه تنها قوم اسرائیل را حمل و نگهداری کرده است، بلکه هر فردی را از هنگام تولد تا پایان زندگی نگهداری و مراقبت می کند. اما اجازه دهید در اینجا سؤالی را از شما بپرسم: آیا مذهبتان شما را هم می کند یا شما مذهب خیش را هم می کنید؟ خدا گناهان ما را هم می کند، همانطوری که در اشعیا فصل 53 آیه 4 نوشته شده است: این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود هم می کرد. او نگرانی ها و بارهای ما را بر دوش خود هم می کند. در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 7 می خوانیم: بگذارید خداوند بار تمام قصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد. و خدا امروز نیز ما را حمد کرده و از ما مراقبت و نگهداری می کند. در کتاب تثنیه فصل 33 آیه 27 چنین نوشته شده است: خدای ازلی پناهگاه توست و بازوان ابدی او تو را محافظت خواهند کرد. اکنون دقت کنید که خدا چگونه درباره بت پرستی صحبت می کند. در اشعیا فصل 46 آیه 5 می‌خوانیم: خداوند می‌گوید مرا با چه کسی مقایسه می‌کنید؟ آیا کسی را می‌توانید پیدا کنید که با من برابری کند؟ علت این که بسیار سخت از خدا را توصیف نمود این می باشد که او نامحدود و غیر فانی است، ولی ما فانی بوده و در یک جهان محدود زندگی می کنیم. هیچ چیز نیست که قابل مقایسه با او باشد. او نمی تواند در محدوده واژه‌های ما توضیح داده شود بدون اینکه معنای حقیقی خود را از دست بدهد. خدا را در واقع نمی توان به طور دقیق در زبانهای انسانی ترجمه و تعریف نمود، و این نکته یکی از دلایلی را توضیح می دهد که چرا خدا انسان شد و در یک جسم انسانی به میان ما انسانها آمد. تنها راهی که می توانیم خدا را بشناسیم از طریق عیسی مسیح است. او خدا را به ما آشکار و مکاشفه می کند. اکنون در اینجا می بینیم که خدا چگونه به شیوهی طنزآمیز در مورد بت‌پرستی صحبت می کند. در اشعیا فصل 46 آیه 6 می خوانیم: آیا مرا به بت‌ها تشبیه می‌کنید که مردم با طلا و نقره خود آن را می‌سازند؟ آنها زرگر را اجیر می‌کنند تا ثروتشان را بگیرد و از آن خدایی بسازد. سپس زانو می‌زنند و آن را سجده می‌کنند. در اینجا تصویر و مجسمه فلزی زیبا و با ارزشی را می‌بینیم که بسیار بهتر از تصاویر و مجسمه‌های چوبی ساخته شدند. ثروت انسانی برای ساختن بت‌ها صرف شده است. فردی که پول و سرمایه زیاد ندارد، خدای ارزان دارد و یک فرد ثروتمند خدایی قیمتی را عبادت می‌کند. در واقع عبادت و پرستش بت‌های خود ساخته انسان‌ها برای ایشان هزینه و قیمتی دارد که در نهایت نشان دهنده خودپرستی است. نوعی فرد پرستی و عبادت انسان است. بت‌پرستی در واقع نوعی خودپرستی است. انسان محصول و ساخته دست خیش را عبادت می‌کند. هرچه ثروتمندتر باشد، خدای قیمتی تری را نیز ساخته و پرستش می کند تا اعتبار و ارزش خود را نشان دهد. در آیه بعدی یک امتحان و آزمایش واقعی مطرح می شود. اشعیا فصل 46 آیه 7 می گوید: بت را بر دوش می گیرند و به این طرف و آن طرف می برند. هنگامی که آن را بر زمین می گذارند، همانجا میماند چون نمیتواند حرکت کند. وقتی کسی نزدش دعا میکند جوابی نمیدهد، چون بت نمیتواند ناراحتی او را برطرف سازد. آنان خدایان خیش را با خود هم میکنند و در واقع مذهب و دین خود را حفظ و از آن نگهداری و مراقبت میکنند. اکنون در آیات بعدی خدا با صراحت و به طور آشکار سخن گفته است. در اشعیا فصل 46 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: ای گناهکاران، این را فراموش نکنید و به یاد داشته باشید که من بارها شما را از رویدادهای آینده آگاه ساختم، زیرا تنها من خدا هستم و کس دیگری مانند من نیست که بتواند به شما بگوید در آینده چه رو خواهد داد. آنچه بگویم واقع خواهد شد و هرچه اراده کنم به انجام خواهد رسید. امروز انواع بت‌پرستی های مدرن وجود دارند. با این واقعیت روبرو شوید. آیا وقتی به کلیسا می روید چیزی دریافت می کنید؟ آیا باری از روی دوش های شما برداشته می شود؟ برای بسیاری از افراد که مرتباً به کلیسا می روند، رفتن به کلیسا مانند بار و فشاری واقعی برای آنهاست. مذهب و ایمان برای ایشان مانند خدایی بیفایده و بیهوده است که مجبورند با خود در اطراف هم کنند. آنها می خواهند به دیگران نشان دهند که خدا پرست بوده و اعتقادی را دارند که همیشه آن را حفظ می کنند. آنان دین و مذهب خیش را بردوش می کشند. دوست من، خدا می خواهد با شما ارتباط برقرار کرده و صحبت کند. او چیزی برای شما دارد. خدا نمی خواهد که شما او را حمد کنید، بلکه او می خواهد شما را حمد کند. خدا می خواهد از شما نگهداری و مراقبت کند. به او اعتماد کنید و تمام گناهان، بارها، نگرانیها و زندگی خود را به او بدهید. او می خواهد و می تواند شما را حمد کند. او خدای خالق شما و قادر متعال است. او خدای زنده و حقیقی است که با عدالت و انصاف به شما محبت می کند. باز هم تکرار می کنم. به خدا اعتماد کنید و اجازه دهید او شما را در زندگیتان حمل کند. به او اعتماد کنید و خود را به او بسپارید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.